منن، کیا با من هستند. و این نشون میده که این شبها واقعا شبهایی است که اگر کسی مدعی عشقه باید با او حرف بزنی دیگه. و عجیب هایی دکتر، من خیلی یاری دیدم میگن که ما خیلی دوست داریم به خدا مناجعه کنیم ولی نمیدونیم چی بگیم. من بهش میگم دوچرخه بلدی سوارشی؟ میگه آره. میگم موتور سواری، ماشین رانندگی بلدی؟ میگم چجوری یاد گرفتیم؟ میگفتیم تمرین کردیم. گفتم حرف زدن با خدا، عشق بازی با خدا به اندازه ماشین سواری برای شما ارزش نداشت که اونو پول دادی، زحمت کشیدی، رفتی یاد گرفتی، اینو حاضر نشدی؟ ضمن این که لازم نیست یاد بگیری، آدم خودش حرفشو بزنه. از همین جا که خدا نمیدونم چی بگم، همین باب گفته
اصلا آدم فقیر زیاد داره. ما وقتی فقیران،
نه شروعش مهمه. یکی از هنرمندان، نویسندگان، شاگردش گفت که من راستش اینی که شما گفتید من نمیدونم از کجا شروع کنم. گفت از همینجا شروع کن. بنویس که نمیدانم از کجا شروع کنم. خودش بقیه‌اش دیگه میاد.
خیلی سپاسگزارم. آرام آرام به پایان برنامه چهارم نزدیک میشیم. یه فرصت شنیداری بگیریم، به مقام جمع‌بندی برسیم و در حقیقت دیگه میرسیم به اونجایی که جای رسیدن ماست به لحاظ زمان و اندازه و مقداری که در برنامه داریم.
آدمونی
صداش بزن.
آدمونی استجد نکن. و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربکم ادعونی استجب لکم.
چاهو ما
ما هیچ، ما توهی، ما سرشار از نگفته ها و ما غرق در بهانه ها. اینجا 1400 سال از لالایی مردی شبیه خورشید بر سر چاه می گذرد و هنوز کسی پی به آواز شبانه ماه و سر نقرفام او نبرده است. اینجا قصه از 1400 سال پیش آغاز شده، آنجا که ماه نورش را از خورشید گرفت و همنشین چاه شد. در قصه چاه و ما،
چاه و ما،
برای ما در درک شبهای قدر زمان، یا این بگم واحد زندگی ثانیه است. یعنی احساس ما است که ثانیه ها رو باید قدر بشناسیم دیگه، نه ساعت رو. برنامه چاه و ماه رو میشنوید از شبکه عاشقی و نحوه مواجهه ما با خدای احد و صمد، خدایی که دوست داشتنی هست و این دوست داشتن رو به ما اذن و اجازه شو داده که خدا رو دوست داشته باشیم، اون هم از نوع شدیدش، اون هم از نوع عاشقانه ای که تلقی میکنیم. گفتگوی ما رو میشنوید با جناب حجت الاسلام دکتر سید موسوی و دکتر محمد عینی‌زاده موحد. اینجا اکنون دیگه مقام گفتگوی ما مقام جمع‌بندی است. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
ما در یک جمله خیلی مختصر اگر بخوایم تمام بحث رو خلاصه کنیم، میتوان گفت که جز عشق در هستی چیزی وجود ندارد. یعنی با رویکرد توحیدی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا همه هستی رو فرا گرفته و جز خدا در هستی وجود ندارد. در نتیجه جز عشق خدا هم در هستی وجود ندارد. ما اگر بتونیم تمدن اسلامی خودمون رو بر اساس مفاهیم بنیادین قرآن بنا بکنیم، میتونیم در آینده موفق ترین گروهی باشیم که در دنیا داریم زندگی میکنیم
انشاءالله.
و مهمترین یا یکی از مهمترین مفاهیمی که در قرآن مطرح شده مفهوم عشق است. یعنی ما بیایم مفهوم عشق رو در بین مردم خودمون رواج بدیم، تو کتاب‌های درسیمون ما باید بیاریم مفهوم عشق و روش عشق ورزیدن. من عربم، من عجبم، من نمیدونم، من رئیس جمهورم، من نخست وزیرم، نمیدونم، من نماینده مجلسم، من اینطوریم، من لباسم اینه، من عبا دارم، من عمامه دارم. همه این خطها و مرزها رو بذاریم کنار. توحید به ما اینو میگه. توحید به ما میگه آقا جون همه به هم دیگه عشق ببرزیم. یعنی اگر ما بخوایم توحید رو با یک واژه تعبیر بکنیم، توحید میشود انسانیت. ما انسانیت رو در بین مردم رواج بیم، چون فطرت انسان الهیست. در واقع انسانیت یعنی آهی بودن و الهی بودن یعنی عشق ورزیدن. همون کاری که پیامبران الهی میکردن. یعنی پیامبر اسلام یک بار به یک قبیله حمله نکرد، به یک شهر، به یک کشور، به یک امپراتوری حمله نکرد. حضرت علی علیه السلام همینطور. همیشه جنگ های پیامبر دفاعی بوده. یعنی پیامبر اگر میدید به ایشون حمله میشه، خب چاره نداریم جز اینکه دفاع کنیم. حق دفاع برای هر محفوظه. پس ما اگه بتونیم فیلم ها، اشعار، برنامه های رادیویی، برنامه تلویزیونی، کتاب های درسی و ذهن مردم خودمون رو و بعد ذهن مردم دنیا رو ببریم به این سمت، ببریم به سمت عشق و عشق ورزیدن و کنار گذاشتن خرافاتی به نام خرافات مثلا ملیت، مرزهای جغرافیایی، رنگ پوست و مسائلی از این قبیل، اینا رو ما باید بریزیم دور. در این صورت است که ما میتونیم امیدوار باشیم که داریم به سمت عشق ورزی قدم برمیداریم.
یعنی حقیقت زندگی طبق آنچه که در این نشست مطرح شد، حقیقت زندگی عشق است و در حقیقت عشق حقیقت زندگی است.
حالا من یه جمله دیگه میگم، زندگی واژه است که مفهوم آن عشق است. یعنی بدون عشق این واژه یک واژه نامفهومه.
خیلی دوستم شعر حافظ رو در حقیقت دلیل راه میگیرم و میگه عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دکتر موحد در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من گفت که شوق است در جدائی و جور است در نظر. هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. واقعا انسان اگر به معرفت خودش برسه، این خودش رو بشناسه، اون وقت عاشق میشه. عاشق اونی که میشه که باید بشه، نه عاشق خودش. من عرف نفسه فقط عرف ربه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید که من تعجب میکنم از کسانی که چیزی رو گم کردن دنبالش میگردن ولی خودشون رو گم کردن پیدا نمیکنند. چون حقیقت انسان در واقع جلوه ایست و رشحه ایست از حقیقت الهی و اگر این رو پیدا کنه، خدای خودش رو پیدا کرده. به همین جهت هست که اون ذات انسان جستجوگر، دنبال میگرده، واله، حیران، همونطور که اشاره شد سرگشت است، دنبال یه چیزی میگرده. مبنای عرفان ما، عرفان اسلامی و عرفان شرقی، همین جداییه. یعنی انسان وقتی به خودش رجوع میکنه، تنها میشه، میبینه که یه چیزی گم کرده، میبینه که یه چیزی رو دلش میخواد، دنبال یه چیزی هست و این باعث حرکت او میشه، باعث سیر و سلوک او میشه. این جدایی احساس میکنه از یه جایی جدا شده، از یه جایی بریده شده. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکنند. حالا در عرفان غرب قصه عکسه. اونجا در تنهایی فقط خود رو میبینن، اومانیسم دیگه، یعنی اصالت رو به خودشون میبینن و وقتی خود رو میبینه، خودش رو تنها میبینه و به وحشت میفته و این مبنا مبنایی است که این عرفان رو به پوچی میکشاند، چون به تاریکی و وحشت و تنهایی کشیده میشه. لذا اونجا فریاد از تنهایی میزنند، اما اینجا فریاد از جدایی زده میشه. جدایی شوقه، میخواد که برسه. وقتی که رسید طاقت نظر رو هم نداره، ولی در این حال این لقاء رو میپسنده نه جدائی رو. میخواد که ولو اینکه میسوزه، پروانه است که میسوزه اگه به شمع برسه، ولی حاضر نیست رها کنه شمع رو، میخواد که اتفاقا بسوزه، میخواد فانی بشه در معشوق و محبوبش. و زندگی یعنی همین. خدای تعالی میفرماید که برای عبادت خلقتون کردم. عبادت چیه؟ هر عبادتی میگن قربتن الالله، این برای تقربه، برای نزدیک شدن. کی میخواد به کی نزدیک بشه؟ عاشق میخواد به معشوق نزدیک بشه دیگه. اینه که دنبال تقربه، دنبال هر کاری که میکنه، حتی خوابش باید عبادت باشه. عبادت اصلا لازمه عبادت قصد تقربه نباشه اصلا عبادت نیست. یعنی همش حرکتش باید جستجوی دوست باشه، حرف زدن او باشه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، خیلی نزدیک دوست، نزدیکتر از من به من است. این عجب بین که من از وی دورم، او خیلی نزدیکه. یحول بین المرء و قلبه، و از خودت به خودت نزدیکتره، از خودت، یعنی از خود من. من قبل از اینکه خودم به خودم توجه کنم، اینجا خدا حائل، فاصل است. این اول این توجه از او میگذره تا به خودم برسه. اینا رو اگه آدم توجه کنه واله میشه. باید حرف بزنه با خدا، باید یاد بگیره با خدا چگونه حرف زد. و اگرم بلد نیستیم، یادمون دادن دوستان خدا، عاشقای خدا اینقدر باش حرف زدن، حرفای قشنگ قشنگ زدند که ما یاد گرفتیم. این مناجات شعبانی خیلی عجیبه که میگه خدایا بشنو وقتی دارم حرف میزنم. بعد وسطاش میگه خدا یه کاری کن که منم بشنوم تو چی میگی، منم دوستانم بشنوم. یعنی فقط نمیخوام من بگم تو بشنوی، تو هم بگو که من بشنوم. این گفتگو یک رابطه محبت آمیزی رو ایجاد میکنه. این شبهای قدر برای این ارتباطه که انسان وصل بشه بهن، این ارتباط برقرار بشه. میبینیم که عجین شده با ولایت، خیلی عجیبه. یعنی هر سه شب قدر با امیرالمومنین علیه السلام عجین شده. چرا؟ چون اون واسطه است. اگر از این واسطه ما عبور نکنیم به حق نمیرسیم. یعنی اینجاست که به حق میرسیم. با این بیت و یه اشاره‌ای به اون من ختم میکنم که فرمود استاد بزرگوار شهریار تبریزی که علی ای همای رحمت. این رحمت رو میدونم از کجا پیدا کرد و ورد اینجا که علی رو همای رحمت دانست. تو چه آیتی، باز کلمه آیت رو، یعنی اوست که جلوه هست، جلوه حقه. او به همه جا این نور رو تابانده، از جای دیگری نیومده. اگر کسی فکر کنه از جای دیگری به حق رسیده، به حق نرسیده، به شیطان رسیده، اشتباه میکنه. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. یعنی هر جا که نور رحمت و محبت الهی است که از امن یسال رحمت کلتی وسعت کل شی، یعنی همه چیز مظهر رحمت الهی است. از کجا آمده این رحمت؟ از آینه روی علی که ادامش دیگه میدونید دیگه. گفت که خدا را چگونه باید شناخت؟ یه فقط ای می شود خدا رو شناخت. که به خدا قسم که من با علی خدا رو شناختم. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم
خدا
رو.
خیلی سپاسگزارم آقا.
جمله امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه دارم، در واقع اون عهدنامه مالک اشتر، که یه بعد خیلی عجیبی از عشق رو مطرح میکنن. ایشون خطاب میکنن به مالک اشتر، میکنن وقتی که رفتی به مصر، اونجا پایه‌های حکومت خودت رو بر اساس رحمت بنا کن. اشعر نفسک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف به. درجاتش رو بیان میکنه. یعنی میفهمد وجودت رو پر از و لبریز از عشق و محبت و رحمت به مردم کن و به آنها محبت کن و به آنها لطف بکن. اگه واقعا مسئولین ما این جمله رو، فقط همین یه جمله رو از اسلام عمل کنن، نمیخواد هیچ جمله دیگه رو عمل کنن. یعنی شرط اول مدیریت از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام که دست پرورده پیامبر خداست، به تعبیر من شاگرد اول کلاس پیامبر است، این است که یک مسئول در درجه اول باید به مردمش عشق بورزه. یعنی این مسئولین باید تست بشن، اول کار بررسی بشن آیا به مردم عشق میورزن یا نه، حاضرن مردم رو بیارن در کاخهای خودشون بنشونن و خودشون برن پایین شهر، حاضرن یا نه، حاضرن حقوقهای نجومی خودشون رو بدن به مردم، خودشون با 1,000,000 زندگی کنن یا نه. این یعنی عشق. اگر حاضر نیست باید از منصب کنار گذاشت. این دیدگاه حضرت علی علیه السلام که امام مهدی جل الله تعالی فرجاشه که شبهای قدر متعلق بهشون هست وقتی ظهور میفهمن دقیقاً همین رو اجرا میکنن، دقیقاً همین رو اجرا میکنن. یعنی کسانی که اصلاً آدم حسابشون نمیکردن، اصلا عددی شمرده نمیشدن، اینها میشوند وارثان خدا روی کره زمین. و نرید انما نعلی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه الوارثین. کسانی که در ضعف نگه داشته شده بودند، کسانی که اصلا از دور خارج شده بودند در اثر باندبازی ها، حالا اینها به وسیله امام زمان میان در رأس کار قرار میگیرن. خیلی عجیبه. در روایت هم داریم که امام زمان به کارگزاران خودشون، یعنی به مسئولین خودشون، حاکمان خودشون خیلی سخت میگیرن، اما به حاکمان خودشون میگن شما به مردم آسون بگیرید، کار مردم رو سریع را بندازید، امروز و فردا نکنید. یعنی به مردم خودتون عشق بورزید. یعنی اگر این دیدگاه در مدیریت کشور ما حاکم بشود، کشور ما در ظرف مدت بسیار کوتاهی به اوج میرسه. اما اگر نه، برعکس عمل بشه، متاسفانه مشکلات زیادی به وجود بود. امیدواریم که رحمت و عشق الهی هرچه سریعتر با ظهور آقا امام زمان سراسر دنیا رو فرا بگیره.
انشالله همان. من فقط در حین گفتگو از فیه مافیه مولوی نکته‌ای به ذهنم رسید که گفتم که دریغ نکنم و این رو بگم. مولوی در فیه مافی درباره تنهایی ترجمه میکنه به بی کسی و فراق رو ترجمه میکنه به بی اویی، که فرمودید فلسفه غرب، فلسفه شرق، عرفان غربی، عرفان شرقی، که در حقیقت در این کلمه در تجلی تنها اگر باشیم و انزوا طلبی باشه، بی کسیه و درد و رنجه، فراق بی اوییه و مدام شوق داشتن، در حقیقت حرکت ایجاد کردن برای دیدار. و به قول مولوی خانه خرابی گرفت زان که قنق ضعف بود، هیچ نگنجد فلک در در و دهلیز من. اگر سخن پایانی هست میشنویم و در حقیقت برنامه چاه و ماه رو به پایان میبریم.
در یک جمله اگر ما بخواهیم عشق خدا رو بیان بکنیم، در آیه بسم الله الرحمن الرحیم میتونیم این رو به بهترین شکل ببینیم. و این آیه آیه بوده که توسط پیامبران گذشته هم بیان می شده، و انه من سلیمان و انه و انه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی نشون میده که پیامبران الهی گذشته هم رو بحث عشق و محبت خیلی تمرکز داشتن. تو بعضی از روایات هم ما داریم که خلاصه تمامی قرآن سوره حمده و خلاصه همه سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیمه، و خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم در باء بسم الله است. و تو بعضی از روایات هم که حضرت میفرمانده و انا نقطه تو تحت الباء، و من اون نقطه زیر با هستم، که از امیرالمومنین علیه السلام این روایت مطرح شده. خیلی خلاصه در واقع مطرح میکنه بحث عشق رو که در واقع در قرآن موج میزنه.
بله، انشالله که این شبها بهانه‌ای بشه، شبهایی که شبهای قدر هستن، هم قدر داره، ارزش داره، ارجمنده، و هم مقدرات در این شب تقدیر میشه، ما بتونیم ظرف وجودیمون رو از این عشق و از این محبت لبریزتر کنیم و اجازه بدیم که این باران رحمت و عشق الهی در ظرف ما بیشتر پر بشه. فقر فرمودید یعنی
نداری.
اون که فقیرتره یعنی ندارتره. ندارتر بودن دقیقا یعنی ظرفیت بیشتر داشتن، چون یک فنجان به اندازه یک فنجان نداره، یعنی خالیه، فقر این خالی بودن. یک اقیانوس اگر آب نداشته باشه به اندازه یک اقیانوس فقر داره، نیاز داره، خالیه. اگر این باران رحمت و عشق بباره در اقیانوس که خیلی خالیه، یعنی خالی بوده بیشتر از همه است، یک اقیانوس پر عشق میشه در فنجان به اندازه یک فنجان. و رسول خدا اگر مظهر همه اسماء و فاطلای صدرت امیر همینطور، به خاطر اینکه فقرشون بیشتره، یعنی خالی بودنشون، نیازشون بیشتر. خدایا به ما نیاز بیشتر به خودت عطا کن.
الفقر و فخری، منظور این فقر معنوی در تایید فرمایش آقا، نه فقر اقتصادی که بعضی از زندگیشون میره به این سمت. اصلا اسلام به تأمین مسائل اقتصادی خیلی اهتمام داره. فقر معنوی که فرمودن دقیقا فهمشون درست.
خیلی سپاسگزارم از حضور دلگرم کنم بزرگوار در برنامه چاه و ماه. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم. برنامه چاه و ماه رو شنیدید که تلاش فکری ما و بیانی ما بود در حوزه درک شبهای قدر از شبکه رادیوی گفتگو، و من گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن موسوی قدمگاهی و جناب دکتر محمد عینی‌زاده موحد. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد بسپارم و میگم خدا نگهدار.
چاه و ماه.
گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی کند. در این شب تقدیرها و این لحظه های سرنوشت با همین واژه از محضر شما مرخص می شویم. خدا حافظ.
یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. برنامه چاه و ماه رو شنیدید، ویژه درک ایام شبهای قدر، عاشقی علی و معشوقی خدا و مریدی و مرادی در حق مولا علی علیه السلام. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند
الهی. الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
دوستان عزیز، همچنان بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. به ایام ضربت خوردن فرق شکافته مولا امام عاشقان، امام عارفان مولا علی علیه السلام رو به همه عاشقان آل علی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
سلام مولای مهربانم، سلام آهایم، سلام بر کفش‌های کهنه‌ات و بای پروصلت که مایه کرامت و شرافت تو هست، سلام بر دست‌های پین بسته‌ات
که بوسگاه ملائک مقرب خداست. سلام بر بازوان تنومندت که وقتی خیبر را از جای برکندی. سلام بر تو وقتی در لیلة المبید در بستر محمد خوابیدی و به استقبال مرگ رفت و مرگ از ابهت تو گریخت. سلام بر تو وقتی ریسمان به گردن به مسجدت می بردند و تو برای رضای خدا خاموش بودی. سلام بر تو وقتی همسرت را پیش چشمانت سیلی زدند و ذوالفقارت برای حفظ دین محمد در غلاف بود. سلام بر تو وقتی در مشرق دستان پیامبر خدا در قدیر بوست عالم طلوع کردی. سلام تو وقتی استخوان در گلو و خار در چشم یک حب قرن آفتاب خانه بودی. سلام بر آه، سلام بر چاه، سلام بر نان جو، سلام بر نمک و سلام بر فدک. چه شب وحشتناکی بود آن شب. آن شب ستاره ها غمگنانه به کوفه می نگریستند و ما از شرم خود را با ابرها پوشانده بود. بغض آسمان که باز شد زمین به حال خودی ها نه امت یتیم شده بود، بلکه انسان سند افتخار و برگ برنده خود را در برابر ابلیس گم کرده بود. از در و دیوارهای کوفه ناله می بارید و وحشت سراسر آن را فرا گرفته. کوفه سراسر سکوت بود و خاک مرگ روی شهر پاشیده بودند. از آسمان غم می‌بارید و نگرانی در عمق زمان و لحظه‌ها موج می‌زد که علی در بستر مرگ آرمیده. آنگاه بود که آن ندای هولناک فرا رسید. گوش ها که ندای قتل امیر المؤمنین را شنیدند تنها پای ایستادن نداشتند. مردم گیج و مبهوت شدند و ناباورانه خبر را زمزمه می کردند. همان مردمی که بارها امیر و امامشان از بیوفایی و پیمان شکنی و سوست عهدی آنان شکایت کرده بود، همان مردمی که دربارهشان فرموده بود ای گروهی که جسمتان اینجا حضور دارد اما عقل و خرد شما پنهان گشته است. آری همان مردم اینک سخت اندوهگین و افسردند و می دانند که